درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز قصد داریم به دنیای شکوفه انگیز تاریخ قدم بگذاریم و درباره یک دوره مهم و پرحادثه در تاریخ افغانستان به ایران سخن بگوییم. در این سفر تاریخی به ما همراه باشید تا از اوج و افول صفویان، قیام قندهار و تأسیس دولت هوتکی با جزئیات آشنا شوید. فصل سوم، درس هفتم، موضوع درس صفوی های افغانستان، قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس نیکه و همچنان تشکیل دولت هوتکی که شامل صفحات 67 الی 76 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی رو یادآوری میکنیم. اهداف درس ای هست که شما با صفوی ها و ارتباط آنها با افغانستان آشنا بشوید. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان را بررسی میکنیم. تأسیس دولت هوتکی در ایران و پیامدهای آن را تحلیل میکنیم. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته آموختیم که یورش های مغولان و تیموریان تأثیر عمیقی بر سرزمین ما داشتند. مغولان با تخریب اقتصاد و فرهنگ فصل تاریخی در تاریخ این منطقه رقم زدند، اما تیموریان به ویژه در دوران شاهرخ‌میرزا با حمایت از هنر و دانش افق‌های جدیدی گشودند. افغانستان پس از سقوط تیموریان وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی شد که با حملات شیبانی‌ها و سلطه صفویان همراه بود. ظهور بابر با عنوان یکی از شخصیت‌های کلیدی تاریخ، نقطه عطفی در تاریخ افغانستان و هند بود. بالشکرکشی‌های بابر و جانشینانش، بابوریان تأثیر عمیقی در این منطقه گذاشتند، اما اختلافات داخلی و نزاع با صفویان افغانستان در دوران ضعف نگه داشته شد. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. برای فعلا میرین سراغ درس جدید. خود خب در درس جدید گفته میتونیم که درباره چی میخوانیم؟ درباره صفویها و افغانستان مورد مطالعه قرار میده. پس گفته میتونیم که صفویها نسب خود به شیخ سیف الدین اردبیلی در قرن 8 هجری میرسونن. در قرن چندم؟ در قرن 8 هجری میرسونن. همچنان گفته میتونیم که خود شاه اسماعیل صفوی نوه شیخ سیف الدین اردبیلی هست که این پایه‌گذار یا اساسگذار سلسله صفوی در ایران هست. در کجا هست؟ در ایران. و پس از غلبه بر مخالفان، شاه اسماعیل در سال 907 هجری قمری هست که در تبریز تاجگذاری میشه. در کجا؟ در تبریز. خب و پس بعدی که میخوانیم درباره چی هست؟ درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف افغانستان هست. خب شاگردان عزیز، گفتیم که در کل درباره درگیری صفوی ها با ازبکان و تصرف افغانستان گفته میتونیم که شاه اسماعیل روابط دوستانه با بابر داشت، اما روابط او با شیبک خان ازبک بسیار تیره شده بود و در نبرد خونین در سال 916 هجری قمری بود که در نزدیکی مرو ازبکان شکست میخورند و شیبک خان کشته میشه و پس از این پیروزی صفوی های هرات، بلخ و هزارجات تصرف میکنند که این تغییرات باعث چی میشه؟ باعث تعیین مرز دریای آمو میان صفویان و ازبکان میشه. جنگ ها و بحران های داخلی. شاه اسماعیل صفوی در سال 930 هجری قمری وفات میکنه و پس از او فرزندش تهماسب به سلطنت میرسه که در دوران سلطنت تهماسب همایون گورکانی که از برادر خود و افغانها شکست خورده بود به ایران پناه میبره. با کمک قزلباشها همایون میتونه تا چکا کنه؟ قندهار و کابل تصرف کنه و خزانه سلطنتی قندهار به ایران بفرسته. سقوط و بازپسگیری قندهار. پس از مرگ تهماسب، صفویان وارد بحران داخلی میشن و افغانستان دوباره تحت حملات ازبکان و گورکانیان قرار میگیره. عباس میرزا میتونه هرات دوباره تصرف کنه و ایران را تحت فرمان خود در بیاره که قندهار همچنان به نقطه مناقشه بین صفویها و گورکانیان تبدیل میشه. تضعیف یا ضعیف شدن صفویان قندهار. پس از وفات شاه عباس در سال 1038 هجری قمری دوران سقوط صفویان آغاز میشه که در این دوره شاه صفی شاسفی چیکار میکنه؟ عثمانی های بغداد تصرف میکنه و گورکانیان قندهار در اختیار میگیره. با تلاش های شاه عباس دوم در سال 1058 هجری قمری قندهار دوباره به تصرف صفویان در میاره. قیام های مردمی و سقوط صفوی ها. در دوران حکومت صفوی ها نارضایتی مردم از رفتار حکومت صفوی افزایش میافه که ای از نارضایتی منجر به قیام مردمی میشه که یکی از مهمترین آنها قیام حاجی میرویس خان هوتک هسته که این قیام باعث چی میشه؟ باعث سقوط سلطنت صفوی ها در افغانستان به شروع دوره جدید در تاریخ کشور میشه. خب درباره قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان اینی که مورد مطالعه قرار میدیم، گفته میتونیم که قیام مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان هوتکی در سال 1709 میلادی هست که چکار میشه؟ این میتونیم در کل بگیم یکی از مهمترین حرکات راههای بخش تاریخ افغانستان هست که قیام پس از مدت ها سلطه بیگانه ها زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی میشه. زمینه های شکلگیری قیام قندهار. در طول دوره حکمرانی صفوی ها افغانستان تحت سلطه قدرت های مختلف از جمله شیبانی ها، بابوریان و صفویان میشه که به ویژه ظلم و ستم حکمران گرجیل اصل ایرانی به نام گرگین خان که هسته. ای در قندهار باعث نارضایتی شدید مردم میشه که خود گرگین مامور سرکوب قیام های مختلف در ایران میشه و به عنوان حکمران قندهار منصوب میشه و با اعمال سختگیرانه خود ظلم بسیاری به مردم در این منطقه وارد میکنه که فشارهای گرگین و بیرحمی او باعث چی میشه؟ باعث میشه که مردم قندهار تحت رهبری حاجی میرویس خان قیام کنن. حاجی میرویس خان و قیام های او. حاجی میرویس خان معروف به حاجی میرویس نیکه از خانواده برجسته در قندهار به دنیا میآید. او به دلیل شخصیت فصیح، مدبر و دلیری که داشت جایگاه ویژه‌ای میان مردم قندهار پیدا میکنه. پس از برخورد با ظلم های گرگین، میرویس خان نامه‌ای به دربار اصفهان ارسال میکنه و از ظلم های او شکایت میکنه که این امر باعث میشه که او از طرف گرگین دستگیر و به اصفهان فرستاده بشه. میرویس خان در اصفهان به دربار صفوی آشناه میشه و به حضور سلطان حسین میرسه و در مکه نیز فتوای از علمای مذهبی برای قیام علیه گرگین چیکار میکنه؟ دریافت میکنه و پس از بازگشت به قندهار آماده قیام میشه. قیام قندهار به پیروزی مردم. و در بهار 1709 میلادی هست که زمانی که سربازان گرجی یا همو گرگین خان تحت فرماندهی الکساندر در حال بازگشت از نبرد با کاکلی ها بودن، حاجی میرویس خان فرصت غنیمت میشوره. چکار میکنه؟ او به همراه دیگر بزرگان و رهبران قومی در قندهار توانست سپاه صفوی در منطقه به نام دشیخ قافلگیر میکنه و شکست میده که در نتیجه گرگین و بسیار از سربازان کشته میشن. که قیام با عنوان سومین حرکت آزادی بخش در تاریخ افغانستان شناخته میشه و در زمین ساز استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه هسته. حکومت حاجی میرویس خان و مرگ او. پس از قیام حاجی میرویس خان برای 8 سال فرمان روای قندهار میشه، یعنی مدت حکومتی که در قندهار میکنه حاجی میرویس خان 8 سال هسته و این موفق میشه اداره شهر به صورت خود مختار و مستقل انجام بده. همچنان میر عبدالعزیز خان رهبر قندهار به عهده میگیره رهبری، اما او برخلاف روش برادرش در برابر حکومت صفوی ها روش آشتی جویانه در پیش میگیره که این روی کرد باعث اعتراض بزرگان میشه و در نهایت به کشته شدن میر عبدالعزیز توسط میر محمود پسر حاجی میرویس خان منجر میشه. خب در نتیجه گفته میتونیم شهدای عزیز در نتیجه قیام ها و تأسیس دولت هوتکی ها گفته میتونیم که قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان نه تنها یک نقطه عطف در تاریخ افغانستان بود بلکه پایه‌گذاری دولتی خودمختار در قندهار شد که قیام ها به عنوان یک حرکت آزادی بخش در برابر سلطه بیگانه ها و تلاش های مردم برای استقلال شناخته میشه و تأسیس دولت هوتکی در این منطقه به دنبال داره. تشکیل دولت هوتکی در ایران. خب شایدان عزیز گفته میتونید که تشکیل دولت هوتکی در ایران یکی از مقاطع مهم تاریخ ایران و افغانستان هسته. این دولت با قیام شاه محمود هوتکی یکی از شخصیت‌های برجسته افغان شکل میگیره و در مدت کوتاهی میتونه کنترل بخش‌های از ایران در دست بگیره. شاه محمود هوتکی پس از تصرف قندهار و هرات در سال 1135 قمری هسته که با لشکری از افغان‌ها وارد ایران میشه. و پس از نبردهای شدید یا جنگهای شدید با نیروهای صفوی به ویژه در نبرد گلناباد که میتونه شهر اصفهان محاصره کنه. پس از 9 ماه محاصره و قحطی شدید در اصفهان، سلطان حسین صفوی تسلیم میشه و تاج شاهی به شاه محمود هوتکی میده و به این ترتیب هسته که شاه محمود هوتکی به سلطنت ایران میرسه. خب پس از تصرف اصفهان، شاه محمود تلاش های برای برقراری نظم در ایران انجام میده، اما شرایط داخلی و تهدیدهای خارجی باعث میشه که او نتواند در مدت طولانی حکمرانی کنه. در نهایت شاه محمود به دلیل بیماری و مشکلات داخلی از سلطنت کنار گذاشته میشه و پسرش شاه اشرف هوتکی به جای او بر تخت مینشینه. خب شاه اشرف گفته میتونید در زمان سلطنت خود با چالش های بزرگی از جمله تهدیدات روسیه و عثمانی روبرو شده بود که دلگیری های متعدده. با این دو قدرت بزرگ همزمان با جنگ های داخلی و مشکلات اقتصادی کشور موجب ضعیف شدن دولت هوتکی میشه. در نهایت گفته میتونید که نادرشاه افشار که از شرق ایران برخواسته بود ای توانست حکمرانی هوتکی را سرنگون کنه، دولت هوتکی را از بین ببره و شاه حسین هوتکی که آخرین شاه ای دولت هسته پس از شکست در برابر نادرشاه به تبعید رفت و در نهایت در مازندران مسموم شد. گفته میتونه که دولت هوتکی هرچند که عمر کوتاهی داشت، در تاریخ ایران و افغانستان نقش برجسته ایفا کردند و تحولات مهمی در رابطه این دو کشور به همراه داشت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. درس به صورت خلاصه یادآوری می‌کنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که صفویان یکی از مهمترین سلسله های تاریخ ایران بودند که تأثیر عمیقی بر سرنوشت افغانستان داشتند. قیام قندهار به رهبری حاجی میرویس خان پاسخ قاطع مردم افغانستان به ظلم و ستم صفویان بود. این قیام نه تنها استقلال قندهار را برمقان آورد، بلکه به تأسیس دولت هوتکی منجر شد. شاه محمود هوتکی با تصرف اصفهان نشان داد که مردم افغانستان میتونن سرنوشت خود را در دست بگیرن، اما دولت هوتکی به دلیل مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی چندان دوامی نکرد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بدیم. سوال اول، شاه اسماعیل صفوی در چه سال تاجگذاری کرد؟ آفرین، در سال 907 هجری قمری. سوال دوم، چه عواملی باعث قیام حاجی میرویس خان شد؟ آفرین، ظلم حکمران گرگین خان بود، یعنی پادشاه صفوی بود، این باعث قیام های مردمی شد. و سوال سوم، نتیجه قیام قندهار چی بود؟ نتیجه استقلال قندهار و تأسیس دولت هوتکی بود. خب شاگردان عزیز، این هم از فعالیت صنفی. میریم سراغ کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما هم دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق درباره زندگی حاجی میرویس خان و نقش او در تاریخ افغانستان تهیه کنید. سوال دوم، نقش قندهار در تعاملات میان صفویان و گورکانیان تحلیل کنید. این بود کارخانگی شما. خب شاگردان عزیز، در درس بعدی به فصل چهارم میپردازیم و درباره اقتصاد و فرهنگ در دوره هوتکیان بررسی میکنیم. همچنین نقش شاهان افغان در هند مطالعه خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزار هستم. تا جلسه بعدی، خدایا رو نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام علیکم شاگردای عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و ساعت و سلامت باشید و یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در جلسه امروز قرار هست به اصلاحات و رفرم های شاه امان‌الله خان، سفر اروپایی او و واکنش ها در برابر این اصلاحات اختصاص بده. که با ما همراه باشید تا با هم ابعاد مختلفی تحولات مهم تحلیل کنیم که شامل صفحات 79 الی 89 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم که در این جلسه با اصطلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شاملالله خان آشنا خواهید شد. همچنان تحلیل دستاوردها و چالش‌های سفر اروپایی شاملالله خان، به بررسی واکنش‌ها و مقاومت‌های داخلی در برابر اصطلاحات، و همچنان درک علل یا درک دلیل سقوط حکومت شاملالله خان و پیامدهای آن را خواهیم دانست. خب در ابتدا مروری بر درس گذشته داریم. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که در درس گذشته در مورد تلاش های شاملالله خان برای استرداد استقلال افغانستان صحبت کردیم و همچنان او با رهبری جبهات سگانه این نبرد و انعقاد معاهدات مهم او چکار کرد توانست استقلال کشور به رسمیت بشناسه، که ای باز نگاه ما به تلاش او برای مدرن سازی افغانستان است. خب اولی مبحثی که میخوانی راجع به اصطلاحات و ریفرم هسته. گفتم میتونه شاگردان عزیز که در این درس، یعنی در کل درباره حصول استقلال سیاسی افغانستان، گفتم میتونه که در سال 1990 این یک تاثیر عمیقی بر اوضاع سیاسی اجتماعی و همچنان اقتصادی فرهنگی کشور داشت، که پس از استقلال شاملالله خان با پشتیبانی مردم به منظور پیشرفت کشور اقدامات به انجام اصلاحات گسترده‌ای کرد، که اصلاحات در دو مرحله انجام شد. مرحله اولی بود که چکار شد؟ اصلاحات با استقبال مردم مواجه شد، یعنی از سال 1919 تا 1924 بود. مرحله دوم از 1924 الی 1928 میلادی بود، که به دلیل برخی مشکلات داخلی و خارجی این اصلاحات با شکست مواجه شد. خب همچنان گفته میتونیم که یکی از مهمترین تحولات مرحله اول اصلاحات تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان در سال 1923 بود، که این قانون در لوی جرگه‌ای که در جلال آباد برگزار شده بود ای تصویب شد و قانون اساسی نظام سلطنتی مشروطه چکار کرد؟ برقرار ساخت. و همچنان گفته میتونیم که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را آغاز کرد، که این اصلاحات برای تقویت اقتصادی کشور به ویژه در زمینه‌های مالی و اداری انجام شد. خب درباره اصلاحات اقتصادی و مالی میخوانیم. گفته میتونیم که برای تقویت اقتصاد کشور شاملالله خان اصلاحات مالی را آغاز کرد، یعنی مالیات ها چکار کرد؟ کاهش داد و سیستم مالی جدیدی در کشور پیاده ساخت، که مالیات اراضی به صورت نقدی دریافت میشد، و همچنان گفته میتونیم برای مدیریت امور مالی دفاتر مالی در سراسر کشور ایجاد شده بود. همچنین گفته میتونیم که در این دوره تجارت گسترش یافته بود و چندین کارخانه و سیستم های حمل و نقل جدید همچون خط آهن و تلگراف احداث شده بود. خب گفته میتونیم که شاملالله خان در تلاش برای تحکیم وحدت ملی و همچنان ثبات سیاسی در افغانستان در قانون اساسی بر برادری و برابری حقوق اتباع افغانستان تاکید میکرد، که در این قانون همه افراد کشور بدون توجه به مذهب و قومیت به عنوان شهروند افغانستان شناخته میشدن و تبعیض‌های قومی و مذهبی ممنوع اعلان شده بود. همچنین گفته میتونیم که ساختار حکومتی به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه تقسیم شده بود. اصلاحات نظامی و دفاعی. گفته میدونین که دولت امان الله خان توجه ویژه‌ای به تقویت نیروهای دفاعی داشت. یک نیروی هوایی به تعداد 11 هواپیما تشکیل شد و نیروهای نظامی برای آموزش به کشورهای مختلف اعزام شدند. همچنین کارخانه تسلیحاتی تقویت گردید و مهمات جنگی جدید وارد کشور شد. اصلاحات در معاف و فرهنگ کشور. گفته میتونی که در زمینه آموزش طبق ماده 68 قانون اساسی آموزش رایگان و اجباری شده بود. آموزش چکار شده بود؟ رایگان شده بود، اجباری، و مدارس مختلف در سراسر کشور تأسیس گردیده بود. البته گفته میتونیم علاوه بر مدارس عمومی، مدارس خاصی مانند مکتب حبیبیه و لیسه امانی در کابل رو اندازی شده بود. به تعداد زیادی از دانش آموزان برای تحصیل به کشورهای مختلف از جمله اتحاد شوروی، آلمان و فرانسه اعزام می‌شدند. کتابخانه های ملی و سینماها نیز تأسیس شده بود و آزادی مطبوعات در کشور اعلان گردیده بود. خب در قسمت پروژه های عمرانی و توسعه‌ای می‌خوانیم. گفته می‌تونیم در دوره اصلاحات امان الله خان پروژه های عمرانی و زیربناهای زیادی ساخته شده بود، که از جمله میتونه ساخت و گسترش راه‌ها، کارخانه‌ها و تأسیسات زیربنایی مهمی چون بند قاضی و سراج قزنی از جمله اقدامات بزرگ دولت بود و برای استخراج معادن مختلف مانند لاجورد بدخشان، نفت هرات و زغال سنگ برنامه های اجرا شده بود. خب به صورت نتیجه گیری گفته میتونین که اصلاحات شاه امان الله خان در دوره 1921 تا 1928 یک گام مهم در مسیر مدل سازی افغانستان بود. اگرچه برخی از این اصلاحات به دلیل شرایط داخلی و همچنان خارجی با مشکلات مواجه بود، اما این دوره به عنوان یکی از مراحل مهم تاریخی معاصر افغانستان شناخته شده بود که پایه های بسیاری از تحولات آینده کشور بنا نهاده بود. خب مبحث بعدی سفر اروپایی شاه امان الله خان قاضی مورد مطالعه قرار میده. خب در قسمت سفرهای شاه امان الله خان قاضی گفته میتونه که در سال 1305 هجری شمسی هسته که شاه امان الله خان چیکار میکنه. شاه امان الله خان که از کمبود امکانات برای پیشرفت افغانستان آگاه میشه، اون زمانی که متوجه میشه که افغانستان کمبود داره از لحاظ پیشرفت اینا، هیچ کار میکنه، این تصمیم میگیره برای جلب تجهیزات پیشرفته و عصرسازی کشور خود سفر به اروپا داشته باشه و ایو به این باور بود که برای بهبود معارف، صنعت و زراعت و مخابرات باید بهترین و جدیدترین تکنولوژی ها از کشورهای اروپایی به افغانستان آورده شه، یعنی بتونن از کشورهای اروپایی وارد افغانستان کنن، که به همین دلیل بود که او تصمیم میگیره چیکار کنه، خودش شخصا بره به مهاجرت، یعنی در کل به کشورهای اروپایی. و همچنان گفته میتونه که شاه امان الله خان همراه با ملکه ثریا و اعضای دولت در دسامبر 1927 هست که از کابل به سمت اروپا حرکت میکنن و ابتدا از هند شروع میکنه شاه امان الله خان، جایی که مردم با شور و شوق فراوان از او استقبال کردن. مردم در کنار خیابان ها صف کشیده بودن و با فریاد قاضی پادشاه زنده باد میگفتن و به استقبال او رفته بودن. همچنان شاه در سخنرانی های خود در هند از آزادی و استقلال همیشه سخن میگفت و مردم برای مبارزه برای آزادی تشویق میکرد و سپس او به کشورهای مصر، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، آلمان و انگلستان سفر کرد، یعنی به تمام کشورها شاه امان الله خان سفر کرده بود، جایی که هر کشور با احترام و استقبال فراوان مواجه میشد، یعنی در هر کشور از او استقبال میشد. خب گفتم میتونین دستاوردهای سفر شاه امان الله خان. خب در طول سفر خود شاه امان الله خان موفق شد تا روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای مختلف تقویت کنه و کمک های اقتصادی و صنعتی بسیاری به افغانستان به دست بیاره. در فرانسه شاه به توافقی درباره خرید تجهیزات نظامی، صنعتی و فرهنگی دست یافته بود. در ایتالیا با چی شده بود؟ با پادشاه یک کشور ملاقات کرد و شاه امان الله خان همچنین در انگلیس از دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری حقوق دریافت کرد و برای اولین بار در تاریخ افغانستان چنین افتخار نصیب یک مقام افغان شد. مشکلات پس از بازگشت و عواقب غیبت شاه. گفته میتونه که پس از بازگشت شاه به افغانستان، پس از سفرهای اروپایی خوب برمیگرده شاه امان الله خان به افغانستان، مشکلات داخلی آغاز میشه داخل خود کشور. غیبت طولانی او باعث میشه که نیروهای مخالف از این فرصت استفاده کنن و دولت افغانستان دچار گسستگی و ضعف در مدیریت میشه و امنیت کشور تحت تهدید قرار میگیره. اگرچه گفته میتونه که سفر شاه امان الله خان اعتبار جهانی افغانستان افزایش داد، اما همین نبود یا غیبت یا موجب چی شد؟ موجب بحران‌های سیاسی و اجتماعی شد که پیامدهای ناخوشایندی برای کشور ما به همراه داشت. خب درباره عکس‌العمل در برابر اصلاحات می‌خوانیم. گفته می‌تونیم که در ابتدا در آغاز اصلاحات شاه امان الله خان، یعنی گفته میتونیم شاگرد عزیز بعد از اینکه افغانستان استقلال خود از استعمار بریتانیا به دست میاره، شاه امان الله خان تصمیم میگیره که کشور به سمت پیشرفت و ترقی هدایت کنه و همچنین او با دستیابی به قدرت اصلاحات گسترده آغاز میکنه. هدف او این بود که افغانستان به کشور مدرن و همچنین مترقی تبدیل کنه که در ردیف کشورهای پیشرفته جهان افغانستان قرار بگیره. اما این اصلاحات با واکنش‌های منفی از سوی برخی گروه‌ها روبرو شد. مخالفت های داخلی و نقش بریتانیا. خب گفته میتونید که اصلاحات شاه امان الله خان در ابتدا با حمایت بسیاری از مردم و همچنان گروه های مختلف مواجه شد، اما انگلیس ها که نمیخواستن افغانستان به استقلال کامل دست یابه، از طریق نفوذ خود در میان برخی گروه ها اینا تلاش میکردن که چه کنن، شورش های علیه دولت جوان افغانستان برپا کنن. به ویژه در مناطق پکتیا و لوگر. برخی روحانیون و رهبر ملا عبدالله در برابر اصلاحات اعتراض کرده بودند. حتی با وجود تلاش شاه برای متقاعد کردن روحانیون، بازم مخالفت ها ادامه پیدا میکرد. خب بحث بعدی شتاب اصلاحات و بحران های داخلی. خب گفته میتونین که شاه امان الله خان پس از سفر طولانی مدت خود به اروپا و دیدن پیشرفت های کشور ایچکار میکنه؟ پیشرفت های کشور، کشورهای دیگر به سرعت اصلاحات دنبال میکنه و این شتاب زدگی بیشتر باعث نگرانی و همچنان مقاومت داخلی میشه. سقوط حکومت و پایان اصلاحات. خب گفتم میتونین شاگردان عزیز که با آغاز شورش ها در مناطق شرقی به ویژه در شینوار و در شمال تحت رهبری حبیب الله کلکانی یا به چه سقاب وضع کشور بحرانی میشه. عده ای از مقام های دولتی با شورشیان همدست میشن و در نهایت در دسامبر 1928 هسته که حبیب الله کلکانی به کابل حمله میکنه و شاه امان الله خان که نمیخواد خونریزی بیشتری صورت بگیره در سال 1929 هسته که از پادشاهی چیکار میکنه؟ استعفا میده شاه امان الله و به قندهار میره و سپس به ایتالیا مهاجرت میکنه. به همین ترتیب هسته که اصلاحات او که با امید به تحول کشور آغاز شده بود با شکست مواجه میشه. شاگردان عزیز این بود درس امروز. ما رسیدیم خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونین شاگردان عزیز که اصلاحات شاه امان الله خان یکی از مهمترین تلاش ها برای مدرن سازی افغانستان بود که او با تصویب قانون اساسی، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و همچنان ترویج آموزش قدم های بزرگ در مسیر ترقی برداشته بود. سفر اروپایی او نیز نقش مهمی در ارتقای روابط دیپلماتیک و همچنان تجهیز کشور داشت که با این حال گفتم میتونین مخالفت های داخلی و همچنان نفوذ بریتانیا اجرای اصلاحات را دشوار کرد که سقوط حکومت او در سال 1929 نشان دهنده چالش های پیش روی تغییرات سری در جامعه سنتی بود. تلاش های شاه امان الله خان به رغم شکست نهایی نقطه عطفی در تاریخ مدرن افغانستان محسوب می شد. خب شاگردان عزیز درس ما تمام شد. رسیدیم سراغ فعالیت صنفی. سوالات رو میخوانم شما پاسخ بدیم. سوال اول، نخستین قانون اساسی افغانستان در چه سال تصویب شد؟ آفرین، در سال 1923. سوال دوم، هدف شاه امان الله خان از سفر به اروپا چی بود؟ بسیار عالی، جلب کمک های اقتصادی و تجهیزات پیشرفته برای مدرن سازی افغانستان. کار خانگی، سوالات رو میخوانم شما یادداشت کنیم. چه عواملی باعث سقوط حکومت شاه امان الله شد؟ سوال دوم، در اصلاحات شاه امان الله خان چه موضوعی در ماده 68 قانون اساسی ذکر شده بود؟ کارخانگی حتما شاگردای عزیز انجام بدیم و منبع درسی شما کتاب هست. خب در درس بعدی شاگردان عزیز میریم به بررسی ختم بحران ها و تحکیم قدرت سلطنت محمد زایشا و اولین پلان 5 ساله خواهیم برداخت که این بخش از تاریخ نیز پر از درس ها و عبرت های آموزنده است. شاگردان عزیز امروز با درس اصلاحات و سفر شاه امان الله خان به پایان رسید. امیدوارم از این درس تاریخی لذت برده باشید و چیزهای جدیدی یاد گرفته باشید. تا دیدار بعدی همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
سلام و خسته نباشید. با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. بر اساس گزارش و اخبارهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ساکنان پایتخت ایران بامداد جمعه 15 هود شاهد یکی از شدیدترین بمباران‌ها در یک هفته گذشته بودند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شدت این حملات به ویژه در نقاط مرکزی شهر تهران و در اطراف ساختمان‌های اصلی حکومت ایران بیشتر بوده است. اهداف در اطراف میدان پاستور، میدان هر و دانشکده افسری و دانشگاه جنگ طبق این گزارش ها شاهد انفجارهای متعدد بوده است. علاوه بر مرکز شهر، گزارش ها حاکی از حملات به نقاط دیگر از تهران در شرق و غرب این شهر است. در این گزارش ها بسیاری از شاهدان به شنیده شدن صدای جنگنده و امکان دیدن آنها در آسمان تهران اشاره کردند. همچنین برخی کاربران از لرزش خانه ها و در موارد قطع موردی برق در اطراف مناطق بمباران شده خبر دادند. پیشتر لایدرسیز اردوی اسرائیل و چند مقام دولت امریکا از جمله پیت هاگست وزیر دفاع این کشور با اعلام آغاز دوره تازه از حملات به ایران از شدت گرفتن حملات طی روزهای آینده خبر داده بودند. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی گفته است که کشورش آماده است در مقابله با تیاره‌های بی‌سرنشین ایرانی با ایالات متحده و کشورهای خلیج همکاری کند. او گفته است که آمریکا از اوکراین درخواست کمک کرده تا در مبارزه با تیاره‌های بی‌پیلوت ایرانی همکاری کند. پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، این کشور در شرق میانه ده‌ها هدف را با تیاره‌های بی‌سرنشین و راکت هدف قرار داده است، حملات که تنش‌ها در منطقه را افزایش داده است. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که موج تازه از حملات با نام وعده صادق 4 را آغاز کرده است، حملات که شامل شلیک راکت‌ها و تیاره‌های بی‌سرنشین به سوی اسرائیل می‌شود. مقام‌های ایرانی ادعا کردند که تیاره‌های بی‌سرنشینشان مانند باران بر تلوی میبارد. در این حال بامداد روز جمعه اسرائیل بار دیگر به ایران حمله کرده است. در موج نخست این حملات نقاط در تهران، قم، اصفهان، رشت، پاوه، یزد و چند شهر دیگر هدف قرار گرفته و گزارش های از انفجارهای شدید منتشر شده است. وزارت دفاع طالبان گفته است که نیروهایشان شب گذشته در ولایت‌های کندهار، پکتیا، خوست و ننگرهار با نیروهای پاکستانی درگیر شدند. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت، در صفحه اکس خود ادعا کرده که نیروهای طالبان به یک پوسته بزرگ پاکستان در ولسوالی شورابک کندهار حمله کرده و حدود 30 سرباز پاکستانی را کشتند. خوارزمی همچنین مدعی شده است که در ننگرهار و خوست نیز به نیروهای پاکستانی تلفات وارد شده است. رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند صحت این آمار را تایید کند. حکومت پاکستان تاکنون درباره درگیری‌های شب گذشته اظهار نظر نکرده است. یوناما اعلام کرده است که در نتیجه درگیری بین پاکستان و طالبان در بیش از یک هفته گذشته 56 غیر نظامی افغان کشته و 129 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه روز جمعه هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما از این میان 55% قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. در این اعلامیه یوناما به حمله هوایی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا در 27 فوریه اشاره کرده که در آن حداقل 14 غیر نظامی، 4 زن، 2 دختر، 2 پسر و 3 مرد کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. یوناما همچنین گفته است که از 10 تا عبده اکتبر 2025 نیز در درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان دست کم 70 غیر نظامی افغان کشته و 478 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از طالبان و نیروهای پاکستانی خواسته که فوراً درگیری‌ها را متوقف کنند، زیرا ادامه خشونت و انتقام گیری تنها باعث آسیب پذیری بیشتر به مردم می شود. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، دست کم 115,000 غیر نظامی افغان به دلیل ادامه درگیری ها مجبور به ترک خانه های خود شدند و در سوی دیگر مرز نیز حدود 3,000 نفر در پاکستان به دلیل ادامه جنگ ها آواره شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در جریان هفته جاری 200 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان آزاد شده و به افغانستان بازگشتند. این وزارت روز پنجشنبه در بیانیه در صفحه اکس خود گفته که این مهاجران بین یک روز تا دو ماه در زندان بودند. آنان پس از ثبت و دریافت کمک در مدیریت انتقال اسپین بولدک کندهار به مناطق اصلی خود فرستاده شدند. این وزارت هفته گذشته نیز از آزادی 75 مهاجر افغان از زندانهای پاکستان و بازگشت آنان به کشور خبر داده بود. و در دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی کرکت بیستاوره روز پنجشنبه 5 مارچ، تیم هند با تفاوت 7 دوش تیم انگلستان را شکست داد و به فاینال راه یافت. هند نخست توپزنی کرد و هدف 254 دوش را تعیین کرد. تیم انگلستان در 20 اوور با از دست دادن 7 بازیکن 246 دوش به دست آورد. در نخستین بازی نیمه نهایی که روز چهارشنبه میان تیم‌های نیوزلند و آفریقای جنوبی برگزار شد، نیوزلند با 9 ویکت پیروز شد و به فاینال صعود کرد. دیدار نهایی جام جهانی کرکت بیستاوره قرار است یکشنبه 8 مارچ برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان ده‌ها غیرنظامی افغان کشته و زخمی و ده‌ها هزار تن نیز از مناطقشان بی‌جا شدند. بی‌جا شدگان می‌گویند در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. ادامه جنگ در ایران چه تأثیر روی زندگی مردم در افغانستان داشته است؟
چون زیاد قیمت دلار فرض نیت بوتل مربا از چون زیاد بود و الیکتر به کنجا هست نفر که از ایران میامد اینجا مردم مصرف میکن نیست گاز کلوی چهست رو باید ما میگریم آنی کلوی از ساده فای نفر.
متقاعدین در افغانستان میگویند که نبود معاش تقاعدی زندگی آنان را با دشواری‌های جدی در ماه رمضان روبرو کرده است. یک خانم متقاعد به رادیو آزادی گفت:
ماه روزه است که اگر و بی پولی و بی مصرف تیر میشه، غیر از این که صبر کنی دیگه چاره نیست. وقتی که پول نباشه چه قسم زندگی خوب تیر شود.
و شهروندان کابل میگویند که ساخت ساختمان‌های بلند و بلاک‌ها به جای خانه‌های قدیمی یک منزله در این شهر افزایش یافته است.
اینجا زندگی به شکل منسجم است، به شکل بسیار مدرن است، لوکس است. از لحاظ آشپزخانه و بعض سهولت‌های دیگه که بلاک‌ها داره، مثل از این که چوکیدار داره، مثلا پارکینگ موتر داره.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سازمان ملل متحد میگوید که در درگیری ها میان افغانستان و پاکستان ده ها غیر نظامی افغان کشته و زخمی شدند و ده ها هزار تن دیگر نیز از مناطقشان بیجا شدند. شماری از خانواده ها نیز در گفتگو با رادیو آزادی این موضوع را تایید کرده و میگویند که بیجا شدگان در وضعیت بسیار دشوار قرار دارند. از سوی دیگر وزارت دفاع حکومت طالبان نیز ادعا کرده که نیروهای آنان در جریان 24 ساعت گذشته بار دیگر در درگیری با نیروهای پاکستانی در ولایت های مختلف افغانستان چندین پسته مهم آنان را تصرف کرده و با آنها تلفات وارد کردند. حکومت و مقام های پاکستان تاکنون درباره درگیری های اخیر و ادعاهای حکومت طالبان چیزی نگفتند. بیاییم که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
شخصا زمون کورانه چی دی یو زما مرمن دا چلور می اولادون دی مور می دا پلار می دا در طول و تلی دی
می گوید که خانواده 7 نفری خود را به یک منطقه دورافتاده در ولسوالی تمکنه به بالای کوه و به یک ویرانه فرستاده است، اما خودش هنوز هم در منطقه است. فولاد خان باشنده ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا افغانستان روز جمعه 15 اوت به رادیو آزادی گفت که روز گذشته نیز در منطقه درگیری شدید میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داده که در آن 2 جوان روستا که از نزدیکانش نیز بودند کشته شدند.
دیروز بعد از ظهر در این جاده راکت اصابت کرد. 2 جوانان ما کشته شدند و شمار غیر نظامیان زخمی بسیار زیاد است. شخصا همسرم، 4 فرزندم، پدر و مادرم از اینجا بیرون شدند. در این قریه هزاران خانواده زندگی می کردند که همه ایشان بیرون شدند. اگر کسی زخمی شود همینجا افتاده می باشند، چون نه دکتر داریم، نه دوا و نه هم ترانسپورت. به همین دلیل خانواده خود را از اینجا بیرون کردیم، زیرا اگر کسی زخمی شود هیچ امکاناتی برای تداوی وجود ندارد.
فولاد خان افزود که در ولسوالی های دندپتان و تمکنی تنها 1 شبخانه ملکی 75 بستری وجود دارد که به گفته او به دلیل وضعیت اضطراری جز مجروحان جنگی دیگر بیماران نجا دارند و نه هم امکانات تداوی برایشان فراهم است. او از طرف های درگیر می خواهد که هرچه زودتر آتش بس اعلام کنند و تاکید می کند که اگر این وضعیت ادامه یابد، غیر نظامیانی که بیجا شدند حتی ممکن است از گرسنگی نیز جان خود را از دست بدهند. این در حالی است که عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان، روز جمعه 15 اوت با نشر یک بیانیه ویدیویی در صفحه ایکس خود ادعا کرد که نیروهای آنان در جریان حملات انتقامی در 24 ساعت گذشته در امتداد خط دیورن در 28 منطقه بر نیروهای پاکستانی عملیات انجام دادند. او گفت
این حملات که در آن پسته ها و قرارگاه های دشمن متجاوز مورد هدف قرار گرفت در 28 نقطه تمرکز داشت. در نتیجه 14 پسته و 3 قرارگاه دشمن فتح شده و کاملا منهدم گردید و به تعداد 109 تن از نظامیان دشمن متجاوز به هلاکت رسیدند و تعداد 148 تن دیگر هم زخمی شدند و بیش از 2 واسطه نظامی پوج پاکستانی توسط نیروهای افغان تخریب گردیده است و همچنان صدها میل اسلحه سبک و سنگین با مهمات زیاد به دست مجاهدین افتاد.
خوارزمی همچنان ادعا کرد که شب گذشته دو طیاره کشفی پاکستان نیز توسط نیروهای آنان سرنگون شده و در این درگیری ها 30 نیروی طالبان کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که در جریان درگیری های 24 ساعت گذشته در مناطق جنگی 7 غیر نظامی افغان نیز کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس ادعای وزارت دفاع حکومت طالبان، در جریان یک هفته گذشته در عملیات ها علیه نیروهای پاکستانی 64 پوسته و 7 قرارگاه بزرگ آنان تصرف یا تخریب شده و در این میان 327 نیروی پاکستانی کشته و بیش از 350 تن دیگر زخمی شدند. حکومت و مقام های پاکستان درباره این ادعاهای تازه چیزی نگفتند، اما تالا تارار وزیر اطلاعات پاکستان روز چهارشنبه در صفحه اکس خود ادعا کرده بود که از زمان آغاز درگیری ها با طالبان 481 تن از نیروهای طالبان کشته، 696 تن زخمی و 226 پوسته آنان تخریب شدند. با گفته او در سراسر افغانستان 56 مکان به گونه مؤثر از طریق عملات هوایی هدف قرار داده شدند، ادعاهایی که پیش از این وزارت دفاع طالبان رد کرده بود. رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند ادعای هیچ یک از طرف ها را تایید کند. در این حال ملک عباد محمد، یکی از باشندگان و بزرگان قومی ولسوالی مومندره یا ولایت نگرهار نیز میگوید که این جنگ ها مردم ساکن آنجا را به شدت با مشکل روبرو ساخته و آنان را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. با گفته او بیشترین خانواده ها حتی به اندازه کافی مواد غذایی نیز در اختیار ندارند.
مومندره که بگردشتی
شب گذشته نیز در مهمندره جنگ بسیار شدید رخ داد. از این ولسوالی شمار زیادی از مردم به مناطقی بیجا شدند که مرمی ها بیشتر به آنجا نمی رسد. واقعا مردم این ولسوالی با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند. برخی خانواده ها حتی برای افطار و سحری نیز چیزی برای خوردن ندارند.
به گفته او باشندگان مناطق غوړکی، داکا و تورخم در این ولسوالی به گونه کامل خانه هایشان را ترک کردند. رومان نادر محمد، یکی دیگر از باشندگان و بزرگان قومی ولسوالی لالپور ولایت ننګرهار نیز به رادیو آزادی گفت:
لالپور ولسوالی مربوط ساحه چی دی درینا و پارچا و پلوسی
در مربوطات ولسوالی لالپور در مناطق درینا و پارچا، پلوسی، نظرخیل و ملاخیل شب گذشته حدود ساعت 9 جنگ آغاز شد، اما تا کنون گزارشی از تلفات در دست نیست.
در این حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز پنجشنبه در یک گزارش تازه 7 صفحه‌ای خود گفته است که در جریان درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان دست کم 56 غیر نظامی کشته و 129 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این اداره، این درگیری ها تا کنون در ولایت افغانستان از جمله کابل، کندهار، خوست، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، پروان، پکتیا و پکتیکا را متاثر ساخته است. او چاپ زده است که از 26 فوریه تا 3 مارچ حملات هوایی و درگیری های مرزی باعث شده که حدود 115 هزار نفر از خانه ها و مناطقشان بیجا شوند. با گفته این نهاد، در حال حاضر به دلیل همین درگیری ها مراکز مربوط به کمک های غذایی و تغذیه آنان در ولایت های خوست، کنر و ننگرهار بسته شدند. این موضوعی است که استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد نیست، ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در نیویورک نسبت به آن ابراز نگرانی کرده و گفت که این درگیری ها روند رساندن کمک ها به افراد نیازمند را متوقف ساخته است. برخی رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه دان روز گذشته به نقل از آسم منیر، لیدرسیز نیروهای مسلح پاکستان نوشته است: تا زمانی که طالبان افغان حمایت از شورشیان را متوقف نکنند، صلح برقرار نخواهد شد. پاکستان طالبان افغان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا TTP، گروه مخالف حکومت آن کشور متهم می‌کند، اما حکومت طالبان این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید به هیچ کس اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. در این حال ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، در یک تماس تلفنی با داتو محمد انور ابراهیم، صدر اعظم مالزیا، در کنار شمالی از موضوعات دیگر درباره درگیری‌های جاری با پاکستان نیز گفتگو کرده است. روز چهارشنبه 14 اوت در صفحه ریاست الوزرای حکومت طالبان در اکس این مورد نوشته شد که این مقام مالزیایی گفته است کشورش تلاش می‌کند در تفاهم با هر دو طرف در این زمینه نقش عملی ایفا کند. گفته نیست که پیش از این نیز دوحه، ریاض و استانبول میزبان مذاکرات و میانجیگری میان طالبان افغان و پاکستان بودند و دو طرف در برخی موارد بر آتش بس نیز توافق کردند، اما این مشکل هنوز حل نشده و درگیری ها میان آنان روز به روز شدت میگیرد.
جنگ میان حکومت طالبان در افغانستان و حکومت پاکستان بر زندگی شما چه تأثیر گذاشته؟ با شماره واتساپ ما پیام صوتی بفرستید. مثبت 44 78 32 35 39 31.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. ادامه جنگ در ایران چه تأثیر روی زندگی مردم در افغانستان داشته است؟ همکارم ستار فروغ به این موضوع پرداخته و با تعدادی از مردم صحبت کرده است.
با دنبال آغاز جنگ در ایران، خانم احمدی باشنده هرات در همسایگی آن کشور از افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان نگران است.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطر ای که گاز بسیار قیمت شده و خوراکی با دیگه ما میوه و این چیزا که هنوز قیمت نوبت نرسیده قیمت بگیریم و همین مثل گرجه و بانجان و چیزایی که به خونه ضرورت بسیار زیاد قیمت شده.
او که به دلایل امنیتی خواست نام مکملش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی روز سه شنبه بیشتر گفت.
دیگه وضعیت اقتصادی بسیار به ایراد پایینه، به ایراد نیست، 34 ولایت افغانستان پایینه، حالی که باز به کشور همسایه ما ایران هم که جنگ شده، به خدا بسیار زیاد گپ قابل تشویش است. اول خود ما بسیار زیاد به صفت یک خانم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم.
در پایتخت کابل هم مردم نگرانند. احمد فیضی کتاب فروش میگوید که از چند روز به این طرف قیمت‌ها در بازار افزایش یافته و خرید روزمره برای خانواده‌اش دشوار شده است.
زیاد قیمت روزمره نیت بوتل مربا 80 روپیه بود، ولی 150 روپیه. که ایران میامد اینجا مردم مصرف میکنه. گاز کیلوی 60 روپیه ما میگیریم، حالا کیلوی 80 روپیه نفر. میکنسیم مردم بیشی همه چونه بایی گفنه بود، بی همه چیز نمانندی.
بازارهای افغانستان عمدتاً به ایران، پاکستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی متکی بوده. با توقف واردات از پاکستان، تمرکز بازار بر ایران افزایش یافت. اما با آغاز جنگ، قیمت‌ها در بازارهای افغانستان بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قبلاً گفته بود که میزان داد و ستد تجاری با ایران در 6 ماه نخست امسال خورشیدی به بیش از 1,600,000,000 دلار می رسد. خیال محمد دوکاندار در منطقه کوته سنگی کابل تایید می کند که نرخ مواد ارتزاقی در چند روز اخیر بیشتر از پیش افزایش یافته است.
قبل از امید دو سه روز پیپ روغن 1800 روپه بود، حال پیپ روغن 2100، 2200، 2100 روپه است. دیگه بوره در هر بوجه بوره وقت 2400، 2400 بود، حال 2900 روپه است. اما تو چای در هر بوجه چای تقریبا 500، 600 تفاوت کده. تخم مرغ 1300 بود، 6 بسته 1300 بود، حال 1400 روپه است. دانه 7 روپه بود یک هفته پیش، حال از 9 روپه. مثل مثلا روب، مربا، مکرونی.
آذرخش حافظی یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از ادامه این وضعیت هشدار می دهد.
اکثر مواد اولیه و مواد از ایران می آمد. هر گونه اختلال در این واردات سبب کاهش جنس در بازار و طبعا به دلیل عدم عرضه و بالا بودن تقاضا قیمت ها خود به خود بالا می رهد. و تنها مسئله بالا رفتن قیمت نیست، تشویش مرزی است که قدیم وجود نداره.
در همین حال از ایران خبر می رسد که این کشور صادرات محصولات غذایی و زراعتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده. با گزارش رسانه های ایران، تصمیم در این باره در راستای اولویت دهی به تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز شهروندان این کشور و با در نظر داشت شرایط کنونی اتخاذ شده است. از سوی دیگر، سپاه پاسداران ایران به تمامی نفتکش‌ها و کشتی‌های بربری در مورد عبور از تنگه هرمز هشدار داده و گفته است کشتی‌هایی که هشدار را نادیده بگیرند، هدف حملات نیروی بحری سپاه قرار خواهند گرفت. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روز سه شنبه به بیش از 82 دلار در هر بشکه رسید. پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، قیمت هر بشکه نفت حدود 72 دلار بود. از روز دوشنبه و همزمان با باز شدن بازارهای مالی در اروپا، قیمت گاز مایع هم شاهد افزایش 50% بود.
بیشتر از خبر.
شماری از شهروندان کابل میگویند که در این شهر ساخت ساختمان‌های بلند و بلاک‌ها به جای خانه‌های قدیمی یک منزله افزایش یافته است. برخی از آنها این ساختمان‌ها را دارای امکانات بهتر می‌دانند، اما عده دیگر هشدار می‌دهند که این کار باعث افزایش جمعیت و محدودیت خدمات شهری خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
شماری از شهروندان کابل میگویند که در پایتخت به جای خانه‌های یک منزله قدیمی ساخت بلاک‌ها و آپارتمان‌ها افزایش یافته است. موضوعی که شهرواله کابل تحت کنترل طالبان نیز آن را تایید می‌کند. نظر شهروندان درباره این ساختمان‌ها متفاوت است. برخی میگویند که ظاهر شهر زیباتر شده و امکانات خوبی دارد، اما برخی دیگر هشدار می‌دهند که این کار باعث افزایش جمعیت و مشکلات دسترسی به خدمات مختلف شهری می‌شود. فرزانه ساکن منطقه احمدشاه بابا مینا که قبلا در حولی زندگی می‌کرد و حدود یک سال است که به یک آپارتمان نقل مکان کرده، به رادیو آزادی گفت:
بلاک جون ډیر آرام جون دی مخکې چې مون کور پوي
قبلا که در حولی زندگی میکردیم، اگر کسی بیرون میرفت یک نفر باید در خانه میمون به خاطر تامین امنیت. حالا که اینجا آمدیم همه چیز آرام است و هر وقت میتوانیم از خانه بیرون میرویم، چون نگهبان دارد و از نظر امنیت خیالمان راحت است. ضمن این که در خانه قدیمی هر زمستان زغال و چوب میخریدیم و بخاری مشکلات داشت، اما اینجا سیستم مرکز گرمی است و زندگی راحت تر است.
بلاک کورتا د مرکز گرمی سیستم در ډیر راحت ژوند دی.
احمد سیار ساکن منطقه پروژه تایمنی کابل نیز درباره امکانات آپارتمان ها میگوید:
اینجا زندگی به شکل منسجم است، به شکل بسیار مدرن است، لوکس است. از لحاظ تشناب اگر بگیریم، از لحاظ آشپزخانه و بعض سهولت های دیگه که بلاک ها داره، مثل ازی که چوکی دار داره، مثلا پارکینگ موتر داره.
او افزود که این کار به حل مشکل بی‌خانمانی نیز کمک میکند، زیرا به گفته او بسیاری از افغانهای بازگشته از کشورهای همسایه برای پیدا کردن خانه با مشکلات جدی روبروند. با این حال محمد نسیم ساکن منطقه خیرخانه هشدار میدهد که این کار هرچند امکانات فراهم میکند، اما مشکلات نیز به همراه دارد.
این اقدام اگرچه برای مردم امکانات ایجاد میکند، اما کابل که هنوز با کمبود برق و آب مواجه است، با افزایش جمعیت با مشکلات بیشتری روبرو میشود.
بر اساس گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat، بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در کابل زندگی می کنند و بسیاری از افغانهای بازگشته ترجیح می دهند در شهرها سکونت کنند، موضوعی که فشار بر خدمات عمومی شهری را افزایش داده است. شماری از مهندسین ساختمانی می گویند که توسعه شهرها در افغانستان آنطور که لازم است انجام نشده و این امر مشکلات به وجود آورده است. انجینیر عباسین بهیر، شهروال سابق شهر جلال آباد ولایت ننگرهار، در این باره به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه د خرونو د پراختیا د پاره په دې تیر دوه ولسی
متاسفانه تا یه دو دهه گذشته کار لازم برای توسعه شهرها انجام نشده است. به جای توسعه افقی، شهرها به شکل عمودی رشد کردند و خدماتی که باید برای این مناطق در نظر گرفته میشد کاهش یافته و بحران ایجاد شده است. اما کنون سطح آبهای زیرزمینی کابل در حال کاهش است و اگر این وضعیت ادامه یابد ممکن است فاجعه رخ
دهد.
او تاکید کرد که محله های رهایشی باید بر اساس جمعیت تخمینی طراحی شوند تا خدمات مانند کانالیزاسیون، آبرسانی، برق و جاده ها نیز مطابق نیاز جمعیت برنامه ریزی شود. شهرواله کابل تحت کنترل طالبان نیز افزایش پروژه های قانونی ساختمانی نیز در این شهر را تایید می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند که نبود معاش تقاعدی زندگی آنان را با دشواری‌های جدی در این ماه رمضان روبرو کرده است. این بازنشسته ها میگویند در حالی که رمضان ماه همدلی و کمک به نیازمندان است، خودشان به یکی از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه مبدل شدند و حتی برای تهیه افطاری، سحری و مصارف ابتدایی خانواده نیز با مشکل روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند که به دلیل عدم دریافت حقوق تقاعدشان به یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در این ماه رمضان مبدل شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند در حالی که رمضان ماه همدلی و کمک به نیازمندان است، اما آنها حتی برای تهیه افطاری و مصارف ابتدایی خانواده نیز با مشکل روبرو هستند و نیاز فوری به کمک دارند. موسی احمد که پس از حاکمیت دوباره طالبان تا کنون حقوق تقاعد خود را دریافت نکرده، روز جمعه 15 اوت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همه ما رمضان بسیار به مشکل میگذاریم، اقتصاد ما ضعیف است، بسیار به مشکل گذاره میکنیم. دیگه چطور کنیم؟ پیسه که نباشه، تقاعد که نتا، دیگه پول از کجا کنیم؟ توان خرید افطاری و پسشوی را به بسیار مشکل پیدا میکنیم یا گذاره میکنیم.
میرویس سالی‌زاده یکی دیگر از متقاعدین نیز از وضعیت مشابه سخن میزند. او افزود:
البته فعلا این ماه مبارک رمضان در خانه هر متقاعدی که در روی به شمول خودمون نان نداره، روزی نداره که به خود یا به اولاد خود بگیره بده نان بخوره. البته که افطار میکنی، در افطار خود تو چیز نداره، کلش روی هم رفته.
نورزیا یکی دیگر از متقاعدین نیز میگوید که ماه رمضان امسال را در تنگدستی سپری میکند. او میافزاید:
ماه روزه است که دیگر و بی پولی و بی مصرف تیر میشه، غیر از اینکه صبر کنی دیگر چاره نیست. وقتی که پول نباشه چه قسم زندگی خوب تیر شوه؟ وقتی که پول باشه مصرف میکنی سر جانت، به مریضیت، به جوریت، به ناجوریت. پول نباشه مجبور هستی که صبر تحمل کنی دیگر.
در این حال انجمن متقاعدین افغانستان میگوید که در مرحله بررسی اسناد شمار زیاد از متقاعدین، کسانی که در زمان جمهوری مخلوع حقوق تقاعد خود را دریافت کردند، مستحق تقاعد شناخته نمی شوند. افندی سنگر رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دغه پیسې چې دي دا د تقاعد پیسې، دا باید
پول تقاعد تا زمانی که متقاعد زنده باشد به او پرداخت می شود و اگر وارثین داشته باشد آنان می گیرد. اما حالا کسانی که حتی 2 سال هم در زمان جمهوریت پول تقاعد گرفته باشند مستحق شناخته نمی شوند.
پیش از این شماره از متقاعدین در ماه جدید در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که حقوق بازنشستگی خود را به دست آوردند، اما مبلغ پرداخت شده بسیار کمتر از حق اصلی آنان بوده است. وزارت مالیه طالبان در ماه جدید گفته بود که تاکنون 11,000 متقاعد مستحق دریافت حقوق تقاعد شناسایی شدند. بر اساس معلومات انجمن متقاعدین، اما شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170,000 نفر است. هبت الله خونزاده، رهبر طالبان در خزانه سال 1403، با صدور فرمان موضوع پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرد و گفت که متقاعدین برای اثبات حق تقاعد خود باید به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد مراجعه کنند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در همان زمان اعلام کرده بود که متقاعدین نیازی ندارند برای گرفتن حق خود به محاکم عرض شود و در مسیر ادارات و محاکم سرگردان بمانند. بر اساس قوانین پیشین در افغانستان، افرادی که به سن 65 سالگی رسیده باشند یا 40 سال خدمت انجام داده باشند واجد شرایط بازنشستگی دانسته می شوند. با این حال در حکومت طالبان سیستم بازنشستگی لغو شده و در حال حاضر حق بازنشستگی نیز از معاش کارمندان دولتی کسر نمی شود. موضوعی که به گفته شماره از متقاعدین و کسانی که به تقاعد نزدیکند، آینده نظام تقاعد را با ابهام جدی روبرو ساخته است.
سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، آه سچو منش خون به هست.
سلسله موی دوست حلقه